از جمله مسائلی که در فن سخن اهمیت دارد و خداوند هم در قرآن شریف اون را به کار برده است، یکی مسئله تاریخ گذشتگان است و یکی مسئله امثال و تشبیهات. اما مسئله تاریخ، اولا خداوند به بشر تمایل داستان شنیدن و قصه شنیدن را داده است و این یکی از آیات بزرگ الهی است. برای اینکه خداوند درهای آینده را به روی ما بسته است و ما نمیدانیم فردا چه می شود، اما درهای گذشته را به روی ما باز گذارده و ما را علاقمند به شنیدن تاریخ کرده، برای اینکه ما اگر نمیدانیم فردا چه می شود می توانیم قصه های مردم دیروز را بخوانیم و از خوندن قضایای گذشتگان برای آینده درس عبرت بگیریم. و به قول آقایان می گویند حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد، اونهایی که همانند همان در احکام روا و ناروا با هم یکسانند. اگر در یک تاریخی 500 سال قبل یک قومی برای خلق بدی شکست خوردند، این میتواند برای ما امروز درس عبرت باشد که ما اون خلق بد را متخلق نشویم و دچار شکست نگردیم. پس بنابراین باید حتما از تاریخ استفاده کرد، از قضایای گذشتگان بهره گرفت و قضایای گذشتگان زمینه‌ای است برای انتخاب روش خوب در آینده و برای آیندگان. و مردم هم علاقه دارن به شنیدن قصه و تاریخ، بنابراین در منبر اگر بتواند خطیب از تاریخ و قصه استفاده کند بسیار مفید و مؤثر است. ولی چند تا مطلب در اینجا باید مورد توجه باشد. مطلب اول این که بعضی تصور می کنند هر چه قصه عجیب تر باشد جالب تر است. راسته، هرچه عجیب تر باشد جالب تر، ولی باید مراقبت کرد که اونقدر قضیه عجیب نباشد که عقل اون را باور نکند. اگر یک قضیه باشد به قدری عجیب و جالب که فوق العاده مردم را متوجه میکنه ولی عقل باور نمی کند، این قصه را نباید گفت. حتی نه تنها عقل باور نمی کند بلکه گاهی خلاف عادی است. آخه چه دایی دارد که انسان یک سخنی را بگوید که غیر عادی باشد و مورد کشاکش و بحث در رد و قبول واقع شود؟ این است که امام صادق علیه السلام در یک حدیثی فرموده است به قول امروز برای تست عقل، میگه اگر میخواهید عقل کسی را فی المجلس بسنجید، چیز غیر قابل وقوع را برای او القا کن ببین قبول میکند یا نه. درغاشا، خب وقتی غیر قابل قبولش رد عقل است به طور کلی و کوبیدن انسان، اونی هم که جنبه تقریبا بعید دارد اونم بهتر است که خطیب نگوید. من الان مثال بزنم براتون. یه وقتی در یه مجلسی بودیم و همون مجلس برای من یک سرمشقی شد. یه نفر آدمی بود گفت من در بنبایی بودم، یه وقتی امواج کشتی نصف بدن یک ماهی بزرگ را که پره کشتی اون را دونیم کرده بود، اینو از دریا امواج بیرون انداخته بود، مردم ریخته بودن برای تماشا. اون نصف ماهی اسکلتش 40 متر بود که می گفت من با پا قدم زدم 40 متر بود. و بعد دولت هندوستان آمده بود و گوشتاشو از بین برد و اسکلت رو با یک زحمتی با تخت بندی بردن در موزه بذارن که یه همچین ماهی که نصفش 40 متر. خب بیرو گفت در مجلس، یک کسی گفت آه نصف ماهی 40 متر، آخه این ماهی که 40 متر به نصفش باشه عرضش باید متناسب با اون طول باشه و پره کشتی های عادی نمیتونه یک چنین ماهی رو نصف کنه. خب اینو رد کرد. این گفت آقا قوقا بود در بنبایی، اصرار. کار به جایی رسید گفت من حاضرم پول تیاره شما را بدهم و شما را به هندوستان ببرم و اون 40 متر استخوان را به شما نشان بدم. خب آقا چرا یه عمد غیر عادی رو انسان بگوید که بعد مستلزم این همه کشاکش باشه؟ خیلی در منبر مراقبت بشارد تاریخ بگویید قطعا، ولی اول شرط تاریخ اینه نه تنها خلاف عقل نباشد، حتی خلاف باور عادی نباشد، مردم بتونن او رو به نام تاریخ تلقی بکنن. و اما دوم، تاریخ باید آموزنده باشد. یعنی وقتی انسان یه تاریخی رو میگه باید لبه تیز تاریخ رو ببیند کجاست. اولا لبه تیز انتخاب کنید، چون یه دونه تاریخ ممکنه 10 مورد شاهد مثال داشته باشه، ولی اونجایی که شاهد مثالش خیلی جالب و عالیه اون رو انتخاب کنید و در خلال صحبت تاریخ رو به اون صورت پیاده کنید. و حالا من اون مقداری که خودم میتوانستم در این جلد اول و دوم اخلاق این مطلب رو پیاده کردم، تکه های تاریخی در جلد اول و دوم اخلاق بسیاره، ولی اون لبه تیز تاریخ در اونجاییست که خیلی جلوه دارد و میتونه افراد و شنونده را به هدف گوینده متوجه بکنه. حالا نمونه قرآنی ملاحظه کنید، خدا خیلی قصه آدم رو نقل کرده در موارد متعدد. یکی از جاهایی که قصه آدم رو نقل کرده اینه که رفتن در مقابل شجره ممنوعه خوردن، بری انهما سوآتهما، لباساشون ریخت و مکشوف العوره شدن. خب یه قصه رو خدا میگه. قبل از اسلام یه عده یه عقیده عجیبی تیگه کرده بودن، گفته بودن ما در لباس هایی که گناه کرده ایم در اون لباس ها نباید طواف کنیم و لذا برهنه می شدن، یا باید لباس بکر نو داشته باشن یا باید عریان مادرزاد. عریان می شدن، با یه پارچه عورت خودشون رو می پوشندند. و این هست در تاریخ که یک زن می دوید دور کعبه و می گفت الیوم یبدو کله او بعضه فما بدا منه فما احله. این هست. خب حالا قرآن می خواد زیرا به این عقیده رو بزنه. قصه آدم رو میگه، شجره ممنوعه رو میگه، ریختن لباس رو میگه، کشف عورت رو میگه، یه مرتبه میگه یا ایها الذین آمنوا لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه لبری عنکم سوآتکم. حالا آیه رو مراجعه بفرمایید دقیق. همون معیاری که روی آدم بود که فکر شیطانی اونها را مکشوف العوره کرد، میگه شما رو شیطان گول نزند لباساتون رو از برتون بیرون بیاره. به چه بیان بگوید برهن دور کعبه دویدن عمل شیطانیست؟ این به این بیان روشن میشه. پس بنابراین از تاریخ حتما باید استفاده کرد. تاریخ یکی مسئله خلاف عقل نباشد، دو خیلی غیر عادی نباشد که مغز مردم دو دل بشود، سه حتما بایستی در مقام بیان آموزنده باشد و برای مردم روشی رو یاد بده. این یه مطلب در تاریخ. شعرم به کار بردن در منبر بسیار مفیده، خیلی مفید، اما به قید این که اول شعر عالی باشد، دو شعر شاهد مثال روشن باشد، سه برای واعظ شعر زیاد مخصوصا دنبال هم زننده بشه. شعر که بخونید در مقام موعظه دو تا، سه تا، پنج تا، اما اگر 30 تا شعر خوندید مجلس از مسیر سخنرانی خارج میشه و رنگ مجلس ادبی پیدا میکنه، مسابقه ادبیات میشه. این برای واعظ درست نیست. و اگرم در یک قصیده خیلی خوبی 4-5 مورد داره، اینو تقطیعش کنید، 3 تا رو در یه مورد به کار ببرید، 2 تا رو در یه مورد به کار ببرید، 4 تا رو در یه مورد. این هم یه موضوع است که در منبر از نظر گفتن و کیفیت خیلی مهمه. یکی از چیزهایی رو که من مکرر به دوستانم تذکر دادم و گفتم، از عدد بپرهیز. عدد خطرناکه، عدد آبرو میبرد، عدد انسان رو خرد میکنه، مخصوصا اگر حساب نکرده عدد رو بگوید، به خصوص یه جاهایی که اصلا آخه گاهی میان میگن در فلانجا 10,000 جمعیت بود، بعد متر اونجا رو سوال میکنی میبینی حد اکثر 300 نفر جا میگیرن، این خیال کرده 10,000 جمعیت. من یادم میاد در اون زمانهای خیلی دور، حالا یه میتینگی بود در میدان بهارستان، رادیو چند بار چون به نفع دولت اون زمان بود، این قصه مال 25-6 سال قبل، مربوط به اون زمان بود، مکرره گفت صدها هزار جمعیت در میدان بهارستان جمع بودن، صدها هزار جمعیت جمع بودن. من عاقبت یه روز به همون متصدی رادیو گفتم آه شما صدها هزار رو میفهمید چقدره؟ حد اقل نش باید 300,000 باشه، حد اقل. و 300,000 جمعیت حد اقل در 100,000 متر مربع باید بیستند، بیده نمیشه. اونم به قید این که در اون 100,000 متر مربع باغچه نباشه، نرد آهن نباشه، گل نباشه، گل نباشه، 100,000 متر مربع زمین بیاض یا آسفالت. تمام میدان بهارستان رو مساحت کردید چقدره؟ آیا قبیح نیست که شما در رادیوی مملکت میگید 100,000 100,000 جمعیت در میدان بهارستان؟ عدد اینجور آدم رو مفتزع میکنه. و بعدم گاهی عدد میاد که اصلا آدم رو، پناه به خدا، یک گوینده رو آلت مسخره ممکنه قرار بده. من یه وقت در تاریخ میخوندم نوشته بود عبدالله زبیر که مسلط بر مملکت شد و با او به خلافت بیعت کردند، این برادر خودش رو گمارد به عنوان فرموندار در مدینه. این آقای فرموندار مدینه یه روزی رفت منبر در نماز جمعه و با مردم صحبت کرد و گفت مردم از عذاب خدا بترسید، ناقه صالح ناقه بود، مثلا 100,000 درهم قیمتش بود. مردم و ناقه رو دنبال کردند و کشتند. خداوند یک قومی را برای کشتن یک ناقه 100,000 درهمی عذاب کرد. اولا ناقه ساده صحبت ناقه های میدان شتر فروشی را بوده چه قیمت کنند، یکی. و ثانیا حالا چه اصراری به قیمت کردن دارید؟ آقا این آقای فرموندار با شخصیت وزین معروف شد در مدینه به مقدم و ناقه. ناقه قیمت کن، شتر قیمت کن. آقا هر جا از در وارد می شد به جای این که بگن جناب آقای فرموندار آمده می گفتن شتر قیمت کن آمده. عاقبت نوشتن به عبدالله زبیر آقا این برادر دیگه نمیتواند در اینجا فرموندار باشد، ابزار مسخره مردم شده و شما اینو قطعا از اینجا منتقل کنید و بفرستید جای دیگه. چه فرق میکنه؟ گاهی هم منبری یک جمله یک کلمه این در زبان مردم افتاد، زبان به زبان و زبان به زبان، و به نتیجه اصلا نتونه دیگه منبر برود. چون آره اینا تجربه است، اینا رو باید از وقایع استفاده کرد. یکی از معاذ محترم تبریز میگفت در تبریز خب چاه آب هست اما توقع کرده و چاه دهنش به قدرسی یه دلد داره تو آجور چیدن، اینجا همینطوره آجور چیدن. این واعظی رفته بود بالای منبر داشت مسئله میگفت اگر یک بره در چاه آب بیفتد و خفه بشود چقدر آب کشید، اگر یک گوسفند در چاه بیفتد چقدر باید آب کشید. رسید تا به شتر، اگر یک شتر در چاه آب افتاد و مرد، مردشو که در آوردن چقدر آب بکشن. چه بهریه دارن فقه ها؟ گفت آقا قلقله شده بود تو زنا، میرفتن عدد با انگشت هی در چهار خط میکشیدن. به ترکی به هم میگفتن از این سلاح مگه شطور میشه بره پایی؟ خب آقا جان شما که میگویید اگه میخوایید دیگه اولا این مطلقه نیست، اگر میخوایی بگی بگو آقا این که میگی مال چاهای طبیعی زمانی که حلقه نبوده، توقه نبوده، دهنه چاه بسته نموده نبوده، چاهها در بیابان دهانه های باز، اونو داره میگه. ولی اصلا آقا اون واعظ دیگه نتونست بماند در اون شهر، تا وارد مجلس میشد نگاه میکردن زنها شروع میکردن خط کشی کردن دائره دهنه چاه مثل همون مقدم و ناقه شد. بنابراین خیلی دقت دارد که در کلمات یه چیزی نباشد که عکس العملی بیاره، افکار رو دچار نوسان کنه و اون واعظ براش گرفتاری بیاد که نتونه اونجا زندگی کند و منبر برود. و اما مطلب دیگری که خیلی اهمیت داره و باید به آقایون عرض کنم، پناه ببرید به خدا، و اون این است که ناآگاه گاهی کلام عکس العمل داره و گاهی عکس العملش نه فقط عکس العمل عادی است، ممکنه عکس العمل مذهبی داشته باشد و کوبنده، و اینو گاهی گرفتار میشم. حالا باید مثال بزنم روشن بشه چی میخوام عرض بکنم. در کتابهای ما اون مقدار که من دیدم در کتابهای ما دارد، ایامی که امیرالمؤمنین زمامدار بود یک مقدار عسل به بیت المال آوردند. یک جا دارد یکی از بچه های علی بن ابی طالب یه جام دارد محمد حنفیه قبل از این که امام بخواد عسلها را قسمت کند بین عموم مردم، محمد حنفیه مهمان پیدا کرد و رفت از این عسلا به قدر سهم خودش برداشت. بعد علی ابن ابی طالب که آمد در بیت المال دید سر یکی از جلدهای عسل دست خورده است، به اون متصدی بیت المال گفت پسر شما محمد حنفیه برداشته. حضرت با ناراحتی آمد بالای سر او گفت چرا برداشتی؟ مگر نمیدانستی قبل از اون که امام اون مال بیت المال را در مقام تقسیم نیاورد یک نفر حق ندارد از اون مال شما مال مشاع سهم خودش رو بردارد؟ گفت من نمیدونستم. حضرت گفت اگر میدانستی و چنین کرده بودی تو را به اشد وضعیت مجازات میکردم. من در یکی از کتب عامه دیدم اینو نوشته در فضل علی ابن ابی طالب اما به حساب امام حسین گذاشته، گفته امام حسین آمد تو بیت المال عسل رو برداشت، امیر المؤمنین با شلاق به او حمله کرد و گفت نمیدونستم و گفت اگر میدانستی و چنین کرده بودی چنان میکردم. البته این قضیه برای اینکه ارزش علی را در اقامه عدل معین کند خیلی عالی است، در زمینه محمد حنفیه هم بنامانه. اما آقا در مذهب شیعی که امام را از کودکی معصوم از لغزش و خطا میداند و امامیهی که عقیده دارد امام واقف به تمام دقائق دینی است، اون وقت این جمله رو گفتن به استناد این که در تاریخ نوشته خوب باشه. تاریخ ابن عسیر تاریخ خوبی است، اما نمی شود یک مطلبی که به یک عکس العمل حادی در عالم شیعه منعکس می شود اینو در منبر گفت. این از اون قضایایی است که حتی ممکنه در خود پای منبر موج ایجاد بشه و اگر در پای منبر ایجاد نشود بعد از منبر ایجاد موج بشه و یک نقطه ضعف بزرگ غیر قابل جبران برای خطیب باشد. این است که آقا خیلی باید خطیب متوجه باشد، به خصوص در این مسائل از خدا استمداد کند، پناه به خدا ببرد برای این که خدا فکر او را از لغزش حفظ کند و دچار پرتگاه نشود. اینا نمونه هایی ممکنه داشته باشه و لذا افراد هر چیزی که بخوان بگن خوب اول او رو خیلی با دقت مطالعه کنن و بعد از مطالعه و دقت بگوین. یکی دیگر از مسائل این است که خطیب هر جا که می رود و به هر دوراهی و سراهی سخن که می رسد علامت گذاری در مغز خود بکند که هدف از دست نرود، گیجی نخوره که من چرا به اینجا رسیدم. من داشتم یه بحثی در باب لزوم نبوت می کردم، من چرا به اینجا رسیدم؟ بدون چرا از دوراهی و سراهی رفته به اینجا که وقتی تمام شد برگرد به سر حرف اولش. ولی اصلا اگر منبری اینقدر قوی و نیرومند باشد که بتونه تمام منبر رو از شواهد هدف پر کند اون خیلی عالیه. بعد مطلب اینه چه باید کرد که اینقدر مایه پیدا بکند منبری. این تنها مطالعه نیست، این طرز مطالعه است که بدبختانه خیلی ها نمیدونن. اینقدر مطالعه کرده و اینقدر مطلب دیده ولی نمیتونه به کار ببره. شاید بعضی هزار تا شعر حفظن، اما دو تاشو به موقع که مثل سکه زرد کند مطلب را نمیتونه. مثلا این الان داره میگه واقع عجیبه، چه تحولی، چه تطوری، چه انقلابی. در این انقلاب یه عده افراد عقب افتاده گمنام دارای فضیلت به اوج عزت و عظمت رسیدن و یک عده صاحبان قدرت و مقام و نوسرهای بیگانه به انحطاط و ذلت گراییدن و این درس عبرت است برای بشر. خب دلش میخواد این بسیاری یک کمبود الان داره، یه چیزی بگه اینو کامل کنه خیلی عالی میشه. مثلا وقت شاعر میگه تاریخ جز تبدل مرگ و حیات نیست در سیر چرخ، اون چه به دور و سیر گذشت، یک قوم سرنگون شد و یک قوم سربلند، این است از حقیقت تاریخ سرگذشت. خیلی خوب در میاد دو تا شعر، اما این باید آدم بتونه به موقع به کار ببره. شعر دانستن معیار نیست، به موقع به کار بردن معیاره و این خیلی اهمیت داره. حالا این فرق بر چگونگی مطالعه و چگونگی حفظه، اون را که من تجربه دارم و اون هفته مذاکره شد که اینو اشاره بکنم، اون را که خود من عمل میکنم اینه: اولا یک مقداری از این کراسورها تهیه کردم. من البته به قدر تمام حروف تهجی تهیه نکردم، ولی الف یکی، برای ب یکی، دال، نه اینجوری نیست که برای همه تهیه کرده باشم. اما مثلا فرض کنید که الف و ب و پ و ت یک دونه کلاس، جیم و چه یه دونه، دال و دال یه دونه، ر و ز یه دونه، مثل همین رپرتوارهای تقدیمای بغلی دو تا حرف رو در یک سطح جا داده. اینا رو من یه قفسه ای دارم در منزل، اینا ردیف و از همین منگنه هایی که کاغذ رو سوراخ میکنه یک مقدار زیادی هم دادم کاغذ رو به اندازه اون کراسور بریدم، مثلا 10,000 تا کاغذ سفید اونجا رو هم بریده حاضره، همه یک نواخت. یک مطلبی رو که الان میبینم، مثلا فرض کنید که در باب خورشید، خب خورشید میگفتن مرکز عالمه و ثابت، ما در باره خورشید خیلی مطلب تیکه تیکه دیم، شعله های خورشید چقدره، این توی کتاب دیدم نوشتم در خه خورشید، میبرد باز میکنم خه رو خورشید، خهی که بعدش وابه، اون جلوتر خاری داره، خدا داره، همچون داره تا بیاد به واب، خهی که بعدش وابه خورشید، باز میکنم شعله خورشید اینقدره، حجم خورشید اینقدره، حرارت مرکزی خورشید یه جا نوشته اینقدره. روایت یه دونه در باب خورشید دیدم، اینه هر چی رو خورشید میبینم، حدیث، حرف فرنگی ها، حرف نو، حرف کهنه، رو کلمه خورشید اون چه دیده هم جمعه. بعدم یه نظریه ای که اخیرا آمده خورشید ثابته ولی حرکت وضعی هم داره خودش، و لذا در قرآن میگه اشرف الشمس تجری لمستقر لها، در قرارگاه خودش جریان داره. این که بگردد حرکت انتقالی، حرکت انتقالی نداره، مثل این که زمین بگردد، ولی حرکت وضعی داره، مقدار حرکت چون تعیین کردن. خب حالا این خودشیده، من اگر یک روزی به مناسبت ما رو وعده گرفتن در باب این که یه مجلسی تشکیل نماز جماعت گرفتن آفتاب میخونن 100,000 جمعیتی، و حالا گفتن تا نماز جمعه ساعتش برسد یک سخنرانی بشه اینجا. خب این خورشید صحبت بشه دیگه، این خورشید رو بگیرید از این کلاسه خیر رو بیرون بکشید، هر چه دیده اید در ظرف 30 مدرک ها، این جمله در فلان کتاب، این جمله در صفحه فلان، این آیه سوره هم بنویسید که دیگه معطل نشید، سوره 12 آیه 6، این حدیث در تحف العقول صفحه فلان، این یکیست که این خیلی خدمت میکنه، نه به قدری خدمت می کند که بشود بیان کرد. اصلا به نظر من داشتن یک چنین کلاسورهایی برای یک واعظی که بخواهد موادی رو در یک مطلب یک جا پیاده کند و منبر محتوا داشته باشه، این خیلی ارزنده است. بسیار اون وقت اونم همه چیز، ولی یه نکته هم داره. مثلا ببینید یک کلمه انتخاب کنید خودتون، میخواید فارسی میخواید عربی، مثلا سخاوت یا بخشش، حالا سخاوت، این سخاوت انتخاب کردید، بعد میرسید یه جایی به نظرتون میاد احسان باشه، به نظرتون میاد ایثار باشه، به نظرتون چی بکنید، اینا متفرق، هر کدوم جدا، سخاوت یک، بخشش یک، احسان یکی، ایثار یکی، این سرگیجه میارید. شما یک کلمه رو انتخاب کنید سخاوت، در سین بذارید سخاوت، در الف می نویسید احسان، جلوش مساویه با سخاوت، تا اومدید احسان بدید خالیه بدونید مال اونجاست. یک چیزی در که خواستید تو احسان بنویسید، اگه نوشته احسان مساویه با سخاوته ببرید تو سخاوت، ایثار ببرید تو سخاوت، بخشش به ببرید تو سخاوت. اینم خودتون راه بذارید و الا زحمتتون هدر میره ها. چهار تا رو تو احسان نوشتید، پنج تا رو تو بخشش نوشتید، شش تا رو تو سخاوت نوشتید، هفت تا رو تو ایثار، نمیتونه تمرکز بدی. این یکی از رموزیست که قطعا باید داشته باشید. اگر یه جایی شجاعت دارید، شهامت دارید، قوت روح دارید، قوت اراده دارید، همه اینا رو یک کلمه براش انتخاب کنید شجاعت، بعد ببرید در اونجا، اون وقت این برای شما ذخیره است. هیچ تعجب نمی کند کسی که مثلا ببیند شما در کذب شروع کردید به صحبت، میگم چقدر ذخیره داره، آیه کذب خونده، چهار تا حدیث خونده، فرق بین کذاب رو با کذب گفته، فرق بین کذب گفتن و کذب شده آخه اینجوریه، حتی اذا استیأس الرسل فظنوا انهم قد کذبوا، به ما دروغ گفتن، به ما دروغ گفتن غیر از این که خودمون دروغ بگیم، یه دروغ بگیم غیر از این که کذاب باشیم، اون وقت میبینن عجیبه، این آیه داره، حدیث داره، شعر کذب داره، قصه داره، تاریخ داره، فکاهی کذب داره، این اینجوری جمع میشه، چون همه در یا دال دروغ یا کاف کذب، همه رو جمع کردید. اگه در کاف بودید در دروغ که میرسید بگید مساویه با کذبه، اگر در دروغ رو انتخاب کردید بذارید مساویه با کذب به کاف مراجعه بشه، امثال اینا. پس سوال چه می شود یک گوینده ای مطالعات 40 ساله اش تمرکز پیدا کند و از بین نرود؟ چقدر بعضی ها زحمت کشیدن، چقدر مطالعه کردن و همه اینا فراموش شده، یک جرقه‌هایی از دور می زند. خب آقا وقتی می نویسید دو تا شعر خوب در یک قصیده است برای دروغ، اونو بنویسید، یه سه تا شعر خوب یه جای دیگه دیدید اونم بنویسید، یه شعر خوب یه جا دیدید اونم بنویسید، همه اینا، اون وقت یه صفحه پر میشه، صفحه دوم، صفحه سوم، صفحه چهارم، صفحه پنجم، ششم، هفتم، دهم، گاهی ممکنه برای یک مطلب 20 صفحه رو هم دیگه رو کلاسور تو منگنه کرده و رو هم دیگه. پس بنابراین برای اینکه مطالعات بماند این کلاسورها خیلی قیمت داره. و اما قبل از انتقال به کراسوت تو خود کتاب، من الان اغلب کتاب هایی که مطالعه کردم لاش یاد داشت هر کدوم. مثلا فرض کنید که من جلد اول کافی رو مطالعه کردم، چی ها دیدم اینجا راجع به توحید، راجع به علم، راجع به عقل. اونی که به نظرم جلوه کرده و آمده یک صفحه توصی لای اون کتاب سفید میذارم، بالاشم مینویسم کافی جلد اول. یک، دو، سه. اگه روایت کوتاه خود روایت رو مینویسم، اگه روایت بلند جمله اولش رو میذارم شماره روایت و صفحه رو، بعد مینویسم راجع به این مطلب. بنابراین آقا من 20 سال قبل یک کتاب گرفتم، اینو تدریجا در ظرف 3 سال مطالعه کردم از اول تا آخرش. نه الان تا باز میکنم اون 5 سال 3 سال عمرم اینجا موجوده و میدونم من چی خوندم و چیا در این کتاب دیدم. لای هر کتابی یادداشت بذارید. این خلاصه تجربه ایست که بنده در سبک مطالعه داشتم و یکی یاد داشته لای کتاب و یکی هم اون کلاسورها بر اساس روز تهجی و مراجعه. و من گمان میکنم این روش رو اگر اتخاذ بفرمایید مواد مطالعتون از بین نمیرود و میتوانید هر زمان به اون ذخایرتون مراجعه کنید و استفاده کنید. و اون وقت اینجا خیلی ارزنده است. شما شاید ملاحظه کنید در همین کتابایی که من نوشتم، خب بعضی فصلات سابقه نداره. بنده در این جلد اول اخلاق نوشتم یه فصلی به نام تقافل. شما تمام احیاء العلوم غزالی رو بگیرید ببینید فصلی به نام تقافل داره. مکارم الاخلاق رو بگیرید ببینید فصلی به نام تقافل داره. تقافل نیست، به نام تقافل نیست. من در اونجا نمیدونم چه 10 تا 12 تا حدیث نوشتم، اما دقت کنید هر کدوم یه جاست، چون یه جایی نبوده که تقافل جمع بشه. خب مخواد ممکنه تعجب رو چون یک حدیث لابلای یک کتابی از کتب سنیا قال رسول الله المؤمنون نصفه تغافل فرست. این قید از کتب ماست، اونجا نوشته و امثالی. این طرز جمع‌آوری کردن و مراجعه و مطالعه خیلی کمک میکند به شما و امید است که موفق بشید. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم جل عظیم الاعظم یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب اسلامی ما را به نتیجه نهاییش برسان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن کشور ما کوتاه بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، موجبات پیروزی اونها را بر لشکر دشمن فراهم بفرما، فرج مقدس حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.